سلامت.
به وقت سلامت. من امین زیایی میخوام از آرشیو زمانی رادیو سلامت برنامه‌ای رو بهتون معرفی بکنم که حتما شنونده هستید. دوستان، شما میدونید برنامه‌ای رو که موفق به شنیدنشون نشدید از سایت یا تارنمای شبکه رادیوی سلامت و از آرشیو زمانی میتونید بشنوید؟ خب این هفته میخوایم بریم سراغ برنامه نفس دوم. این برنامه یک شنبه ها ساعت 9:10 صبح از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت پخش میشه و ما براتون یکی از قسمت های برنامه رو که یک شنبه 19 آذر ماه 1402 پخش شده انتخاب کردید. بله، یک شنبه 19 آذر ماه ساعت 9:10 به مدت زمان 45 دقیقه این برنامه تقدیم حضور شما عزیزان شده. موضوع برنامه ملاحظات راهپیمایی در کوهستان بوده. کارشناس برنامه دکتر راشد، متخصص پزشکی ورزشی. این برنامه به صورت مجله صبحگاهی شاد و مفرح تقدیم حضور شما نازنینان میشه. هر برنامه شامل آموزش سبک زندگی سالم با تشویق به فعالیت بدنی و تحرک فیزیکی لازم در افراد، همچنین تاثیرات فعالیت بدنی مناسب بر سلامت جسم و کاهش خطر ابتلا به بسیاری از بیماری ها از جمله اضافه وزن و چاقی و سکته مغزی، دیابت و فشار خون بالا، آرتروز و پوکی استخوان و سرطان مورد بررسی کارشناسان این برنامه قرار میگیره. از اهداف دیگه این برنامه میشه با آشنایی با راه‌های افزایش ایمنی ورزشی، آشنایی با آسیب‌های ورزشی و روش‌های پیشگیری از اون، آشنایی با ورزش‌های گروهی و محلی و آشنایی با نحوه صحیح ورزش کردن در گروه‌های سنی مختلف اشاره کرد. انتخاب اسم این برنامه بر اساس یک اصطلاح فیزیولوژی ورزشیه. این برنامه آیتم‌های مختلفی داره، از جمله بازی‌های محلی، یک نکته کوتاه اما شنیدنی و بعضی‌ها که طنز ورزشی برنامه محسوب میشه و طرح یک باور. حالا چطور این برنامه رو دانلود بکنیم؟ اول از همه وارد سایت یا تارنمای شبکه رادیوی سلامت میشیم. صفحه باز میشه. در بالای صفحه پخش زنده، جدول پخش برنامه ها و آرشیو زمانی رو میبینید. شما آرشیو زمانی رو باز میکنید و جدولی رو در سمت چپ مشاهده میکنید که جدول پخش برنامه هاست. ماه قبلی، ماه بعدی و همینطور سال قبلی و همینطور تاریخ روز رو برای شما مشخص میکنه، از شنبه تا جمعه، یعنی تمام روزهای هفته رو شما میتونید ببینید. حالا اول سال 1402 رو انتخاب میکنیم، بعد تاریخی رو که میخوایم مشخص میکنیم. الان برای برنامه‌ای که ما در موردش صحبت کردیم، یعنی نفس دوم که یک شنبه 19 آذر ماه پخش شده، میایم سراغ ماه قبل، یعنی آذر. بعد روز یک شنبه و تاریخ 18 آذر ماه رو انتخاب میکنیم و بعد هم ساعت 9:10. صفحه باز میشه. اینجا میبینید که زمانها نیم ساعت به نیم ساعت بسته شده. شما میایین روی ساعت پخش برنامه که بهتون گفتم، ساعت 9، روی ساعت 9 میزنید. صفحه ساعت باز میشه. شما در سمت راست کلید پخش و کلید دریافت رو میبینید و روی دریافت که با رنگ سبز مشخص شده میزنید و اونجا دانلود از طریق آرشیو زمانی به صورت MP3 برای شما مشخص شده که میتونید این برنامه رو از ساعت 9 تا 10 دانلود بکنید و بعد با خیال راحت در هر برهه از شبانه روز شنوندهش باشید. البته شما وقتی ساعت 9 رو دانلود میکنید باید 10 دقیقه اول رو رد بکنید، چون برنامه ساعت 9:10 شروع میشه و 9:55 هم خاتمه پیدا میکنه که میتونید این دو بخش نیم ساعته رو بشنوید، هم ساعت 9 و هم 9:30. در آرشیو زمانی شماره تماس برنامه هم وجود داره و همینطور شماره گویای رادیو سلامت رو هم میتونید ببینید. نشانی ما www.radiosalamat.ir. از همراهیتون با بخش به وقت سلامت سپاسگزارم. قدردان همراهی شما عزیزان شنونده هستیم. تا حضوری دوباره همتون رو به خداوند بزرگ و منان می سپارم. مراقب خودتون باشید. خداحافظ.
نمایشگاه ملی رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی رستار با حضور رسانه‌های آموزشی، صداپایه، کاربرمحور و شبکه نمایش خانگی برگزار می‌شود. از عموم علاقه‌مندان خصوصا هنرمندان، تولیدکنندگان محتوا، ارائه دهندگان خدمات فرهنگی در فضای مجازی، گروه های دانشجویی، دانشگاه ها، مدارس و اولیا و مربیان دعوت می شود. از این نمایشگاه بازدید به عمل آورده و از تسهیلات ویژه آن بهره‌مند شود. مکان مصلی بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه. زمان 10 تا 13 دی ماه ساعت 9 تا 18. سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی سطرا.
منو عمری ماه اصل میبری. رادیو سلامت،
صدای سلامت و زندگی. زندگی پر از لحظه های رنگارنگ،
گاهی سیاه، گاهی خاکستری و گاهی سفید.
زندگی همه جا هست،
اینجا،
آنجا،
حتی در یادداشت های روزانه من.
میدونی تو زندگی مهارت هایی هست که ما یادشون نمیگیریم یا ممکنه بهشون اهمیت ندیم. من و همسرم محسن مثل خیلی های دیگه اوائل ازدواجمون چیزای زیادی بلد نبودیم. به همین خاطر شاید خیلی به هم صدمه زدیم. اما یواش یواش یاد گرفتیم که برای داشتن یه زندگی خوب چه کارایی رو باید انجام داد و مهمتر از اون چه کارایی رو نباید انجام داد. ما هم مثل خیلی از زن و شوهرهای دیگه گاهی با هم بحث و بگو مگو می کردیم. تو همچین حالتی هر کسی سعی داشت حرف خودش رو بزنه و هر کسی میخواست با صدای بلندتر حرف خودش رو به کرسی بشونه. خیلی وقتا منطق ما آدم ها خیلی خنده‌دار و ساده لوحانه میشه. فکر میکنیم اونی که صداش بلندتره منطقی تره و حرفش درست تره. اونی هم که صداش پایین تره حرفش غیر معقوله و باید ساکت بشه. غافل از این که حرف حساب ربطی به کوتاهی و بلندی صدا نداره، هیچ وقت هم نخواهد داشت. اوایل که من و محسن با هم حرفمون میشد تو حرف هم میرفتیم، اصلا حرفای همدیگر رو نمیشنیدیم، فقط سعی میکردیم حرف خودمون رو بزنیم. خب البته اینم یکی از همون عادتهای عجیب و غریبه دیگه. یعنی فکر میکنیم طرف مقابل ما باید بفهمه چی میگیم تحت هر شرایطی. اصلا براش این حق و قائل نیستیم که شاید تو این حرفای تو هم تو همی که میزنیم اون حرف ما رو نشنیده، یا شاید ما حرفش رو نشنیدیم، اون حرف ما رو نفهمیده، خب ما هم حرفمون رو متوجه نشدیم. و اینم البته یه نقطه ضعف دیگه تو ارتباط ماست. خلاصه من و محسن اینو فهمیدیم که باید به هم زمان بدیم، فرصت بدیم، باید به هم وقت بدیم که حرفای همدیگر رو بشنویم. و این یه راه خیلی ساده داره: صبر، صبر، صبر. حالا گاهی که با هم بحثمون میشه همین کارو میکنیم. من سعی میکنم سریع جوابشو ندم، اونم همینطور، اونم نمیخواد به سرعت به من جواب بده. ما یه روز به هم فرصت میدیم تا درباره حرفای همدیگه فکر کنیم و این یه اتفاق خیلی خوبه، اتفاقی که باعث شده تو این چند سال راحت تر با هم کنار بیاییم.
به نام خدا، من دکتر حسین عرابی، روانشناس و مدرس دانشگاه هستم. نامه ای رو که با هم شنیدیم نکته بسیار مهمی رو به همه ما گوشزد میکنه. ما میدونیم که یکی از مهمترین مهارت‌های آموزشی، یکی از مهمترین مهارت‌های زندگی، مهارت‌های ارتباطیه که انسان از همون سنین کودکی تا دوران بزرگسالی دقیقاً به اون نیاز داره. یک بخش مهم از شخصیتی که به موفقیت و محبوبیت و احساس خوشبختی دست پیدا میکنه کسیه که هنر ایجاد ارتباط با دیگران رو بلد باشه و بتونه این رو به کار ببره. وقتی که ما این رو بپذیریم که تقریبا همه میدونن، میبینیم که ارتباطات انسانی بر پایه رفتار کلامی و غیر کلامی دو طرف شکل میگیره و هنر شنونده خوبی بودن یکی از مهمترین ارتباطات غیر کلامیه که مثل هر مهارت دیگه‌ای نیاز به آموزش، تمرین و ممارست داره. فرق است بین شنیدن با گوش کردن یا گوش فرا دادن، به خاطر اینکه شنیدن یه امر غیر ارادیه، به اصطلاح میگن که گوش در نداره، ولی گوش کردن نیاز به دقت و توجه و تمرکز ارادی و آگاهانه داره. بسیاری از سوء تفاهمات رو که به ویژه در محیط خانواده رخ میده ناشی از اینه که طرفین حوصله گوش کردن ندارن یا به مهارت گوش کردن و توجه نشون دادن واقف نیستن. ما معمولا تو کارهای اداریمون، تو اجتماع، به حکم آداب اجتماعی خودمون رو حتی اگر زیادم دقت نکنیم شنونده خوبی نشون میدیم، اما در خونه، در داخل نهاد خانواده به دلیل اینکه زیاد ضروری نمیبینیم بی توجهیم. وقتی که فرزندمون، همسرمون صحبت میکنه، ما یا سرمون توی روزنامه است یا تو کتابه یا نگاهمون به تلویزیون یا گوشمون به رادیو و غیره، که اینها همه نشون میده که اون دقت لازم رو در شنیدن نداریم. گاهی هم در گفتگوهایی که انجام میدیم طوری رفتار میکنیم که بعداً متوجه میشیم که کلام مخاطبمون رو به درستی نشنیدیم و احیاناً ازش سوء برداشتی شده یا پاسخی دادیم که موجب سوء تفاهم اون شده. بنابراین هنر گوش دادن هنریه که باید آموخت، باید دقت کرد. در لحظه‌ای که کسی صحبت میکنه، کسی وقتش رو گذاشته که حرفی رو به ما بزنه، پیامی رو میخواد برسونه، حتی اگر این پیام جنبه گلایه آمیز داشته باشه که ما چندان شوق شنیدنش رو نداریم، بهتره از کارهای دیگه‌ای که داریم انجام میدیم موقتا دست برداریم، دقت بکنیم، اگر میتونیم به چشمهای اون نگاه بکنیم، کلامی رو که میگه گاهی با جملات یا کلماتی که حرف او رو قطع نکنه ولی توجه ما رو نشون بده همراهی بکنیم و در لحظه شنیدن از عوامل مخرب دوری کنیم. صدای باد و صدای باران و صدایی که تو محیط جاریه یا افکاری که در اون لحظه به ذهنمون میاد یا ممکنه که کلمات گوینده چیزهایی رو برای ما تداعی بکنه و فکر ما رو به جای دیگه‌ای ببره، اینها رو اگر بتونیم کنترل بکنیم هنر خوب گوش دادن رو یاد گرفتیم، هنری که به مهارت‌های ارتباطی ما کمک میکنه و منجر به این میشه که ما بتونیم با دیگران ارتباط خوب و صمیمانه پیدا بکنیم. یادمون باشه اینها نیاز به تمرین و ممارست اراده و آگاهانه داره و توجه بکنیم که هنریه که هیچ هزینه‌ای نداره ولی آثار و تبعات بسیاری رو برای بهبود زندگی و ارتباطات ما ایجاد میکنه. روز و روزگار بر شما خوش باد.
معاونت صدای رسانه ملی برگزار می کند. سومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک، صدای واقعیت، پژواک حقیقت، پژواک حقیقت. محورهای بخش حرفه‌ای جشنواره: مقاومت، پیشرفت، سلامت، سبک زندگی و تحکیم بنیان خانواده، جهاد تبیین و هدایت فرهنگی، پاسداشت زبان فارسی، سرمایه اجتماعی. بخش مردمی با موضوعهای دستاوردهای کشور، ایران شاد، روایت زندگی. بهمن ماه 1402، ارسال آثار تا اول بهمن ماه 1402. برای اطلاعات بیشتر به تارنمای جشنواره به نشانی هجواک فستیوال نقطه آی آر مراجعه فرمایید. هجواک فستیوال نقطه آی آر. دبیرخانه سومین جشنواره ملی مستند رادیویی. هجواک 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 هجواک.
از من تا ما،
همه به انتخابات به چشم یک حادثه بزرگ ملی که میتواند ملت ما را با استحکام هرچه بیشتر در راه بنای کشور خود مجهز و مسلح کند به این چشم نگاه کنید.
مشارکت حاصل تفکر عقلانی است و نتیجه مشارکت سهیم کردن افراد و آحاد یک جامعه در سرنوشت خودشونه. وقتی کلمه مشارکت رو میشنوین چه مثال ها و چه مساقهایی به خاطرتون میاد؟
سیزه به در اتفاقا شب قبلش تصمیم گرفتیم مثلا همه فامیل بیان بیرون، خیلی جا با دوستا بیرون، تو خونه، تو درس، تو هر چیزی مشورت خیلی دوست دارم. حالا خوب بودنش که خوبه، آره، همراه بودن، مشورت گرفتنه، تصمیمی ها بگیریم، ولی خب من ندیدم.
و همه کار دست جمعی میتونه مشارکت باشه دیگه. یک نمونه واضحش که الانم دیگه صحبت نزدیکشون صحبتش هست، انتخاباته.
آقای دکتر محمد رضایی یزدی، فوق دکترای جامعه شناسی سیاسی.
همونطوری که در گزارشی که دوستان گرفته بودند و ما شنیدیم، بر سر بحث مفهومی به نام مشارکت به عنوان یک امر بدیعی همه تأکید داشتند. همه اشاره کردند که مشارکت به عنوان یک امری است که همه ما باید درش دخیل باشیم. یعنی در حقیقت یک ویژگی اساسی مشارکت به عنوان جمعی بودن اون فرایند هست. شاید اگر ما بخوایم یک تعریف کلی از مشارکت ارائه بکنیم، این هستش که مشارکت به کار گرفتن توان و استعدادهای فردی به منظور سهیم شدن در یک اقدام جمعی است. اما جمعی بودن تمام ویژگی این مشارکت نیست، بلکه مشارکتی که ما مد نظرمون هست و به عنوان یک مشارکت اصیل و اساسی مورد نظرمون هست، علاوه بر جمعی بودن، مؤلفه و ویژگی دیگری داره به نام آگاهانه بودن. حتما برای مشارکت آدم‌هایی که مشارکت می‌کنن باید آگاهانه در این فرایند شرکت کرده باشند. بعد از این بحث آگاهانه بودن، ویژگی دیگر مشارکت داوطلبانه بودن است.
بی‌تردید مشارکت رو میشه یکی از عوامل مهم و مؤثر در تداوم حیات بشر دونست. پذیرش اصل برابری مردم اساس و زیرساخت اندیشه مشارکت رو تشکیل میده. هدف از مشارکت همفکری، همکاری و تشریک مساعی افراد در جهت بهبود کمیت و کیفیت زندگی در تمامی زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی.
من یه مادر بزرگم.
من یه کارمندم.
من یه پزشکم.
من یک خیاط هستم.
من یه مهندسم.
من یک راننده‌ام.
من یه هنرمندم.
من یه معلمم.
من یه کنکوری هستم.
من فرزند ایرانم.
من یک ایرانی هستم.
من یه ایرانی.
منم من یه ایرانی هستم.
من افتخار میکنم که یه ایرانیم.
مشارکت اینو ما در واقع مشارکت کاملی ازش یاد میکنیم که در حقیقت 4 ویژگی اساسی داشته باشه. به بیان دیگه مشارکت دقیق و کامل از حیث عمومیتش باید در برگیرنده 4 مرحله مشارکتی باشه. اول، مشارکت در امر تصمیم سازی، به این معنا که ما در واقع در همون آغاز نقش داشته باشیم برای تحقق یک واقعه. دوم، در مرحله تصمیم گیری، این که دوره هم بشینیم و نهایتاً به یک نتیجه روشن برسیم، نقطه آغاز و عزیمت خودمون رو مشخص بکنیم، نفرات رو مشخص بکنیم، نقش خودمون رو در این پروسه و فرایند مشارکتی مشخص بکنیم. مرحله سوم مشارکت در مرحله عمل و اجرا هست، به این معنی که ما لزوماً خودمون آستین بالا بزنیم، رسماً در مرحله و صحنه اجرا و عمل نقش داشته باشیم. و بالاخره اساسی ترین بخش مشارکت، مشارکت در امر نظارت هست. گاهی اوقات یک اتفاقی صورت میگیره، ما یک نقش اساسی داشتیم در تصمیم سازی، در تصمیم گیری و در عمل و اجرا، اما بعدش رها میکنیم این مسئله رو. وقتی یه صحبت از مشارکت میشه، مشارکت دقیق این هست که امر اتفاق افتاده و واقعی صورت گرفته رو تا آخرین مرحله هم دنبال میکنن و نظارت داشته باشیم.
کلمه مشارکت رو میشنوید چه مثال ها و مصداق هایی به ذهنت میاد؟
همکاری مثلا، شرکت توی یک کار مشترک بین چند نفر، یعنی گروهی کار کردن برای رسیدن به یک هدف مشترک. خب مثلا من هنرستان که بودم، معلممون به همون کارهای گروهی میداد، یعنی به جای اینکه انفرادی بشینیم کار بکنیم، هر مثلا 5-6 نفر رو میذاشتش توی یک گروه، بعد مثلا برای یه شرکت کارهای تبلیغاتی انجام میدادیم، چیزای مختلف دیگه، ریاست جمهوری مثلا، شورای شهر، مجلس، خبرگان.
مشارکت در فرایند توانمندسازی افراد جامعه بر سه ارزش بنیادی تاکید داره. 1. مردم در قدرت سهیم میشن. 2. مردم اجازه پیدا کنند بر سرنوشت خودشون نظارت داشته باشند. و 3. این که فرصتهای پیشرفت بر روی عموم مردم گشوده بشه.
ایران سرزمین خوبی هاست و ما امروز می رویم تا پرچم افتخارت همیشه بر فراز آسمان ها بدرخشد. می رویم و کشورمون را سربلند می کنیم. ما همان ملت سرفرازیم که همیشه با همیم.
گاز مونوکسید کربن بیرنگ و بیبو بوده که بر اثر احتراق ناقص تولید می شود، به طوری که بخاری، آبگرم کن، شومینه و اجاق گازها به علت سیستم تهویه نامناسب یا دودکش عامل مسمومیت با گاز CO می شود. سال هاست که عنوان جدیدی در مرگ و میر ایرانیان مطرح شده است و نام آن را مرگ خاموش یا مرگ توسط قاتل نامرئی گذاشتند. قاتل نامرئی نامی است که مردم و مسئولان روی گاز مونوکسید کربن گذاشتند و معمولاً به خاطر عدم نصب مناسب لوله‌های خروج گاز از آبگرم کن و بخاری در فضا پخش شده و باعث مرگ شهروندان می‌شود.
رادیو سلامت.
رادیو سلامت، همصدا با شما در لحظه های زندگی. آگاهی از بیماری ها،
راه های انتقال و درمان آنها،
پیشگیری از بیماری ها
و تازه